بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از نعمت‌های عظیمی که وجود مبارک حضرت سید الشهدا اصرار داشتن در طول 6 ماهی که سفرشون از مدینه تا کربلا طول کشید به مردم متذکر بشن و قلوب مردم رو، عقول مردم رو به اون نعمت توجه بدن، به امید این که از اسارت فرهنگ بنی امیه نجات پیدا بکنن و آیندگان هم اگر اتصال به این نعمت دارن این نعمت رو حفظ کنن و اگر بیگانه از این نعمتن آشنای به این نعمت بشن نبوت وجود مبارک رسول خدا بود. در ضمن نامه‌هایی که نوشتن که زیادم هست، خطبه‌هایی که خوندن، پیکایی که فرستادن، ملاقات‌هایی که خودشون با افراد داشتن، این نعمت رو متذکر می‌شدن که مردم بدونن منهای نبوت و جلوه آثار نبوت در زندگیشون، چنانچه قرآن می‌فرماید الا شفا حفرت من النار، لبه پرتگاه دوزخ. این در سوره آل عمران مطرحه: کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، در حالی که کنتم علی شفا حفرت من النار، بدون نبوت پیغمبر من بر لبه پرتگاه دوزخ بود. قیامت هم هر کی بره جهنم فقط به خاطر بیگانه بودنش با نبوت انبیا میره جهنم، چرا که توحید و تمام خواسته های پروردگار عزیز عالم از افق نبوت پیامبران جلوه کرد و بدون توسل معنوی و توسل اقتدایی به انبیاء خدا کسی به توحید راه پیدا نمی کرد، از فرهنگ خدا آگاه نمی شد، از خواسته های پروردگار مطلع نمی شد. ببینید یکی دو آیه رو من قرائت میکنم، هر دو در سوره یاسینه. اذا نفخ فی الصور فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اجداث یعنی قبور، إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تمام مردگان که از قبرها بیرون اومدن به سوی پروردگارشون شتابان حرکت میکنن. إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، خب به سوی پروردگار یعنی به جانب مقام پروردگارشون، که امام صادق می‌فرماید این مقام، مقام بررسی اعمال مردمه، مقام بررسی پرونده مردمه. الی ربهم ینسلون، همین طوری که دارن میرن و اوضاع رو میبینن و پرده ها رو میبینن کنار رفته، همه حقایق ظهور کرده، اونایی رو که در دنیا از زبان انبیا میشنیدن و میگفتن دروغه، ولی حالا میبینن تمامش راسته، صدق. قالو یا ویلنو، وای بر ما، نمیگن وای بر شیطون، وای بر ما، بر خودم، وای بر ما، نمیگن وای بر دولت ما، وای بر بزرگان کشور ما، وای بر اساتید دانشگاه ما، که ما زیر چتر حکومت آنان بیدین موندیم و بیدین زیست کردیم. چون قرآن مجید می‌فرماید ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بلایی به سرت میاد از طرف خودت، به تو گوش دادم، عقل دادم، هوش دادم، هر حرفی رو که میشنوی که نباید تندی مهر قبول پاش بذاری، خب بگرد از یه حکیمی، از یه عارفی، از یه اهل حالی، از یه اهل دلی، از یه آدم با ادبی، از یه آدم متینی بپرس، که منو به این برنامه ها دعوت کردن، درسته؟ خداوند که حجتش تمامه. قل فلله الحجت البالغه. حال ممکنه یه نفر بگه تو شهر من اصلا یه اهل دل وجود نداره، یه با معرفت وجود نداره. قرآن میگه فتوهاج روف الارض، یا عبادی ان ارضی واسعه، کی گفته که اینجا بمونی؟ خب بلندشو یه سفر برو، بالاخره یه اهل دل پیدا میشه ازش بپرسی که من چی کارو بکنم. کسی نمیتونه بگه درا به روی من بسته بود، هیچ دری به روی هیچکی بسته، هیچ در، هیچ زمانی هم هیچ دری به روی کسی بسته نبود، هیچ. مگه حضرت یونس خشمگین 100,000 نفر مردم نینوا رو ترک نکرد؟ ما تو نماز قفیلمون میخونیم و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه، یونس رها کرد مردم و عصبانی هم بود از دست مردم که من چرا 30 ساله 40 ساله حقایق الهیه رو بهتون میگم گوش نمیدیم. بعدم نفرین کرد مردم و بهشونم گفت علائم عذاب خدا روز اول اینه، روز دوم اینه، روز سوم اینه، و قبل از این که علامت ظاهر بشه گذاشت و رفت. ملت روز اول علامت رو دیدن، روز دوم، روز سوم هم دیدن. اونی که یونس گفته بود درست، یه ابر سیاه تیره تمام آسمان نینوا رو پوشون، روزنه ای هم نداشت و بنا بود از این ابر سائقه آتشزا بزنه کل این 100,000 نفر رو خاکستر کنه. و دیدن ولی ناامید نشدن، گفتن ما نفهمیدیم، بالاخره یه آدم فهمیده که تو ما هست، اونم فلان کسه، بریم در خونه او رو بزنیم. یونس که نیستش بهش متوسل بشه. اومدن در خونه این آدم با معرفت اهل دل و آگاه رو زدن، گفتن امکان داره این عذاب رو برگردونیم؟ گفت بله که امکان داره. چرا امکان نداره؟ مرداتون، زناتون، جووناتون، گوسفنداتون، گاواتون، بزاتون، شیرخوراتون همه از شهر خارج بشین، بناس این شهر نابود بشه. وقتی رفتین اونجا مردا جلو، خانوما پشتر مردا، قنداقه بچه ها رو همه رو بذارین رو خاک، همه حیوانا رو هم همراه خودتون ببرین، کلتون به پیشگاه خدا ناله کنین، بگین غلط کردیم، اشتباه کردیم، عذاب رد میشه. درو همچین قفل نکردن که دیگه وا نشه. اگر بگم نمیشه یعنی خدا درو قفل کرده و یه قفلیه که خودش هم نمیتونه وا کنه. چرا نمیشه؟ قرآن مجید میگه توبهشون رو قبول کردم، عذاب رو هم برطرف کردم، و متعناهم الهین، یه رفاه کامل همه جانبه بهشون دادم، اینا هم با امنیت تو اون رفاه خدا رو عبادت کردن و از اون ورم مردن و رفتن بهش. چرا نمیشه؟ اصلا به ما اجازه ندادن که این کلمه نمیشه و نمیتونم و نشد و نخواهد شد رو به زبان جاری کنیم. اینا حرفای یاوهیه، واقعا یاوه است. نمیشه. چی نمیشه؟ نتوانستم. به چه دلیل نتوانستی؟ دلیلی وجود نداره. یعنی چه نتوانستم؟ عباد الهی هر کجا قرار می گرفتن همونجا براشون منزلگاه عشق بود. یوسف رو می دازن زندان، در جا می گه احب و الیم ما یدعوننی الی. یه جوونی به مجنون گفت چه شهری برای تو از همه شهرها بیشتر خوش میگذره؟ گفت اون شهری که لیلی درش ساکنه. و بعد خود مجنون گفت، گفت اونجایی که او ساکنه اگه گلخن حمامه برای من گلشن بهشته، و اگر گلشنه و معشوق اونجا نیستش برای من گلخنه، تونه همونه. اینه حال دل اولیای خدا. اونجایی که حس بکنن غریبه از خدا میخوان بشن هجرت میکنن، میرن یه جا که با خدا باشن. هیچ دری بسته نباید بگم در بسته. یا ویلنا من به اصن آمن مرغب اینا. و خودشون که میدونن کی اونا رو از قبرها برانگیخت، بعد میگن هازا، یعنی این قیامت، این بهشت، این جهنم. هازا ما وعد الرحمن، همونیه که خدا در دنیا به وسیله آیات کتابش به ما وعده داد و صدق المرسلون. حالا ما به خاطر تکذیب انبیا داریم میریم جهنم، چون باور نکردیم حرف انبیا. این آیه رو عنایت کردیم. حالا اگه آدم حرف پیغمبر رو قبول کنه که جهنم نمیره. پس وجود نبی کلید نجات، نبود نور نبوت در زندگی عامل شقاوت. خب یا ویلنا من بعثن، حالا یه فریادم از خود پروردگار بشنوی در رابطه با نبوت. یا حسرتن علی عباد، ای اندوه و دریغ و افسوس بر این مردم، ما یعطیهم من رسول، 124,000 پیغمبر فرستادم، یکیشون نیومد بین مردم الا کانو بهی یستهزه اون، مگه اینکه یه عده‌ای او رو تا زنده بودند مسخره کردن. ببینید قرآن نقل میکنه، پیغمبر رو که میدیدن یقولون انهو لمجنون، بند خدا دوچار به هم خوردگی روانیه، جن زده، مسخره میکردن انبیاء منو. بعد میفرماید هاگ بهم ما کانو بهی یستهزه اون، عذاب قیامت من از همه طرف محاصرشون میکنه، به ما کانو بهی یستهزه اون، به خاطر اینکه همواره این عذاب رو تکذیب میکردن و به انبیا میگفتن دروغه، خبری نیست. خب منهای نبوت علا شفا حفرت من النار، چه دلی از ابی عبدالله سوخت و چه دلی میسوخت. یه جمله زینب کبرا داره، شاید کمتر افراد به حقیقت این جمله توجه کرده باشن. وقتی کنار بدن قطع نشست، اندازه یه صفحه کتاب که یادداشت کردن حرف زده با بدن. یه جملهش این بود، به عبل محموم حتی قضا، پدر و مادرم فدای تو که با دل پرقصه از دنیا رفت. قصهش مال چی بود؟ مال این بود که 6 ماهش رو کشتم. شهادت که قصه نداره، شهادت اندوه داره، پشیمونی داره، حسرت داره. اونا که میگفتن الحمدلله الذی رزقنا الشهاده، خودشون روزی رو شهادت رو روزی خدا میدونستن، بعدم میشستن پاش قصه میخوردن که چرا همچین روزی به ما دادی. اندوهش بر کشته شدن این 72 نفر نبود، اندوهش بر این نبود که از مدینه پیغمبر جدا شده اومده تو این بیابون گیر افتاده، اندوهش برای تشنگی نبود، اندوهش عین اندوه پدرش در جنگ جمل بود. وقتی به باباش علی گفتن که خود ابی عبدالله حضور داشت، علی جان دشمن تسلیم شد و جنگ تمام شد، را افتاد، فرمود میخوام برم بین کشته های دشمن، بین اونایی که شمشیر کشیدن، علی رو بکشن. چکا کنه؟ بره بین اونا به عنوان پیروزی به یاران خودش نقل بده، شیرنی بده، رولت بده، بگه امشب بدو این بصره رو چراغونی کنیم؟ نه خیر. روایت داره وقتی رسید بالا سر کشته ها، جنازه طلحه رو دید، جنازه آخوند بصره رو دید، جنازه های مردم بصره رو دید، زار زار این نظامی فاتح برخلاف فرماندهان نظامی پیروز گریه کرد. وقتی بهش گفتن برای چی گریه میکنی؟ فرمود بر این کشته ها، بر کشته های دشمن. فرمود بله دلم میسوزه که اینار چرا به این مفتی جهنم رفت، دلم میسوزه. امام با دل پرغصه از دنیا رفت، برای مردم غصهش بود که اینا اومدن برای چی این 72 تا رو کشتن رفتن جهنم. قلبش میسوخت. چقدر بیداری نسبت به این نعمت با ارزشه که آدم قدر جلوه نبوت رو در زندگیش بدونه و بدونه که والله نجات خودش و زن و بچهش در قیامت به زلف نبوت گره خورد، به زلف نبوت. این نبوتی که امام متذکر بودن، اون اوجش اقتدای به نبوت، پاک زیستن. یه کتابی داریم خیلی کتاب مهمه به نام بصائر و درجات، از قدیمی ترین کتابامونه، احتمالاً هم از اون 400 تا کتابی باشه که از زمان ائمه به بعد نوشته شد، یعنی در عصر خود ائمه. یه تعدادیشو فضل ابن شازان نیشابوری نوشت با بقیه راویان شیعه. این روایت در اون کتابه، امام صادق اومدن حرم پیغمبر، یه عده داشتن قرآن میخوندن، یه عده ذکر میگفتن، یه عده نماز میخوندن، حضرت یه فریادی کشید، همه شنیدن، همه سکوت کرد. تو سکوت مردم برگشتن به مردم فرمودن بدن این پیغمبر رو در قبر نلرزانید. گفتن آ پیغمبر که از دنیا رفته، الان چه رابطه بین او و ما هست که ما سفارش داریم میشیم بدنشو نلرزونیم؟ فرمودن هفته یک بار پرونده همه تون رو، مال هفته تون رو به ایشون ارائه میدن، خلافکاری هاتون رو که میبینن میلرزن. اما مطلب دیگه، در سوره انعام و در سوره انفال هر دو و در سوره فاطر هر سه، کسی رو که بریده از نبوت زندگی میکنه خدا میت میدونه. میت کسی هم که میت روحی و میت قلبی و میت عقلی وارد روز قیامت بشه فامه هاویه، قبر قیامتش هم جهنم. یه قبرش دنیاست، بدنشه که روح در این بدن و عقل در این بدن و قلب در این بدن مرده. این قبر قبر متحرک. ما انت به مسمع من فل قبور، حبیب من به مرده چی میخونی؟ نمیشنوه که، و نمیتونی هم حرفتو به مرده بشنوانی. عموی تو حبیب من میته، نمیشنوه. قبرش هم فعلا قبرش بدنش، اون میت در این قبر روح قلب. دیدید ما تو اقواممون هممون داریم، تو دوستانمون هم داریم، آقا یه ساعت میشینی براش نرم حرف خدا رو میزنی، حلال و حرام رو میگی، انگار میخ به سنگ کوبی. مرده. اونایی که نمردن 5 دقیقه باشون حرف میزنی اشکشون میریزه و میگن شرمندی اشتباه کرد. برای اونا یه ساعت حرف میزنی آخرش برمیگردن میگن که برو خدا باباتو بیامرزه، همین امرو اومده بودی گوش ما رو کر کنی و خسته کنی و بری. نمیگیره این نور از این گوش به جانب عقل و قلب رد نمیشه. امیر المؤمنین میگه از صورت و صورت و انسان قیافه انسان و قلب و قلب و حیوان، دل حیوان. نمیشنه. یا آقای بره همین خیابون 15 خرداد یه روزی به من گفتش که میای پدر زن منو با مادرش آشتی بدی. من چند وقته با مادرش قراره؟ گفت 20 سال توی خونه میشینن. گفت بند اون طبقه پایین، مادرش طبقه بالا. مادره که میبینه پسرشون از پشت پنجره، هر وقت میخواد بره بیرون از اونجا میبینه. پسرم فرش فروش بود، البته پسر دوماد و عروس داشت. گفتم میاد اومدم. فکر میکردم که حالا این فرش فروش 5 دقیقه به حرف من گوش میده. 8 صبح ما حرفمونو شروع کردیم. ما قرآن میگفتیم، اون یه چیز دیگه میگفت، ما روایت میگفتیم، اون یه چیز دیگه میگفت، ما حقایق اتفاق افتاده رو اون یه چیز دیگه میگفت. طول کشید، جلسه شد 11. گفتش که آقا مادر من این بالا زندگی میکنه، شما وکیل من، برو بهش بگو 2 سال شیری که به ما دادی چه غم میشه، نقد بیگی ولمون کن. دیدم عجب نپذیه، از گوش پوست چرگدن نپستر اینه. پیش کنم من دیگه با تو حرفی ندارم، اما اینقدر بدون که این برخورده با مادر که دل مادر رو سوزونده تو رو جهنمی میکنه. گو من میخوام برم جهنم، تو چرا زور میزنی منو بیرون بیاری؟ به تو چه؟ دلم میخواد برم جهنم. گفتم به جهنم، برو جهنم. من جلود بایستادم میگم نه، من که نمیگم نه رو میگم این کار آدمو میبره جان. خب ببره تموم نشد حرفم، گوش بدیم به چه عاقبتی کشید کار. چند سالی گذشت، چند سالی گذشت و یکی از آشناهاش اومد به من گفتش که فلانی، اونی که با مادرش قهر بود مریضه، بدم مریضه، مادرش که مرد، میشه ازش عیادت کنی؟ گفتم نه. نه. گفتم چش شده؟ گفت چشمش سرطان گرفت. لا اله الا الله. آدمی که دل مادر رو بسوزونه، عشق مادر رو جاری کنه، خدا تلافی دنیا رو چشمش، میگفت شبانه روز زوزه میکشه. دکترم گفته باید تخلیه کنیم چشمش. از اون آدمایی هم بود که از نظر غذا از یه دکتر متخصص تغذیه بیشتر مراعات میکرد. عقیده داشت با این مراعات 100 سال زنده میمونه. سرخ کردنی نمیخورد، غذای داغ نمیخورد، پختنی زیاد نمیخورد، بیشتر میوه و سبزیجات میخورد. اما یادا بود تورید تو نقشه میکشی و اورید منم نقشه میکشم، ببینم نقشه تو جلو نقشه من میتونه بگیره، میتونه. بعد این حسینیه یه کوچه است، بعدش مسجده، بعدم یه ساختمون چهار طبقه. یکی از دوستان ما تو این ساختمون چهار طبقه قبل از انقلاب دست در دار بود. یه ده شب من یه جو منبر داشتم، هر شب می اومد، یه شب نیومد، فردا شبش اومد، دیشب نبودی، گفت نه. گفتم کجا بودی؟ گفت جای ما رو میدونی کجاست؟ تو ابو سعید. گفتم رد شدم دیدم یه ساختمون چهار پنج طبقه است. گفت مالک این ساختمان که دو سه تا هم کارخونه داره 40 سالشه، دیرو از امریکا اومده بود، ما دفتری ها همه رفتیم دیدنش. یه ورقه از جیبش در آورد نشون ما داد و گفتش که من امریکا با تحقیق پیش روانشناس، پیش مغز و اعصاب، پیش چشم پزشک، پیش معده شناس، پیش دکتر خون رفتم و همه منو شکاب کامل کردن. رو این ورقم نوشتن که هیچ گونه عیبی در این بدن نیست و به من گفتن همین جوری ادامه بدی 100 سال و راحت زندگی میکنه. ما 60 سال دیگه وقت داریم. اذان مغرب رو میگفتن، هر شب از اینجا با یه ماشین گرون قیمت اون زمان میرفت زعفرانی خونش. گفت با یکی از همینایی که تو مسیر بود خونش، گفت پشت بریم دیگه تعطیل شد. از پلا اومد پایین و اومد و پشت ماشین نشست و ماشین رو روشن کرد و بعد به بغل دستیش گفت من تازه از سفر امریکا اومدم، خود خستم، تو بیبیشیم پشت ماشین، چون اول شب خیابونام شد و باش. این اومد پایین، از اون ور رفت سوار شد، اون اومد از این ور سوار شد، ماشینو که راه انداخت اون شروع کرد به خور خور کردن و افتاد رو صندلی. تا رسوندش به اولین مطب نمیشد بیارتش، با این ببرتش بالا مطب پله داشت. پرید رفت با بودن 7-8 تا مریض در مطب رو با کرد، گفت دکتر هرچی ویزیت میخوای 100,000 تومن میدم، مریض من پای پله است. دکتر پرید پایین، ورقه سلامت تا 100 سال تو جیبش بود، گوشی رو گذاشت به اینجاش، گفت 3 دقیقه است مرده. گفت جنازه رو برگردوند اینجا، گذاشتیم طبقه، نشستیم به خانومش در زعفرانیه تلفن کردیم، 2 تا هم بد شده. خانوم دیگه نمیتونیم بپوشونیم که داستان از این قرار، زد بگیری. گفتیم حالا میخواییم بیاریمش خونه که فردا از اونجا تشییع جنازه کنیم. گفت بیارینش خونه، من شب با بچه ها میترسم بخوابم، نیارین. اینه معنای حرف زین العابدین، ارحم فی هذه دنیا قربتی، تو خونه خودم رام نمیدم، زنم از من میترسه، بچم از من میترسه. یه یاری برای خودمون واسه این روزا داشته باشه، اونم پیغمبره. به اوستاش گفتش که اوستا من متشکرم که فنون کشتی رو به من یاد دادی. بعدم اومد اعلامیه داد تو شهر که من با اوستا حاضرم کشتی بگیرم. اوستا هم گفت عجب نامردی، آی تو شاگرد ما بودی، ما حق تعلیم جوان مغرور، اوستام پیر، شهرم تعطیل شد، اومدن کشتی این اوستا و شاگرد رو ببینن. سعدی میگه وقتی به هم پیچیدن، یه چشم به هم زدن، این قامت رستموار رو چنان خاک کرد، نشست رو سینش. بهش گفت استاد قدرت بدنیت که فوق‌العاده، چجوری ما رو زمین زدی؟ گفت کشتی مغرور باد تو دماغ، 360 فن داره، ما 359 تاشو به یاد دادیم، یکیشو برای امرو نگه داشتیم، بابا تو داره. آقا یه پیغمبر رو برای خودمون نگه داریم که بتونیم بابای دوزخ رو دراریم. تنهای از پیغمبر بیچاره بیچاره ما، یکیشو برای روز مبادا. امیر المؤمنین میگه اتق الله بعض تقا و انقل وجعل بینک و بین الله سترن و این رق، همه پرده ها رو پاره نکن، همه درها رو نبند، یکیشو برای روز مبادا باز بذار که رحمت خدا بتونه عبور کنه بهت برسه. همه رو نه. یا حسرتن علال عباد، الله اکبر. اینقدر جدایی از پیغمبر شدید، اینقدر شدید که آدم بیاد بین دو نهر آب، سر نوه پیغمبرو، پسر دختر پیغمبرو، بچه های پیغمبرو ببر و حرمت پیغمبر رو حتی در اولادش هم حفظ نکن، حالا در دینش در زندگیش سرشونو بخور، حفظ نکن. چیکار کردن که وقتی دختر امیر المؤمنین اومد، اون بدن قطع قطع رو دید، ما نمیتونیم باور کنیم، اما این حادثه به این شکل اتفاق افتاده بود. خواهری که بعد 56 سال 14-15 ساعت ندیده برادر، یعنی از عصر عاشورا تا صبح 11 امام حسین حدود 4 شهید شده، زینب کبرا از 4 تا حدود 6 صبح که آفتاب طلوع زده برادر رو ندید. اون وقت وایسه جلوی این بچه کوچیکا و خواهرای دیگه خیره خیره نگاه بکنه و بعد به خودش بگه از خود بدن بپرسم انت اخی، تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ نوشتن برای ما که چگونه شناخت، ولی نشست زیر بغل اون بدن قطعه رو گرفت، روی دامن گذاشت، اول رو کرد به مدینه، گفت حسین من یه روزی تو خونه به مادرم فاطمه گفتم، اتاقا رو گشتم حسین رو ندیدم، کجاست؟ من دوری تو رو نمیتونستم ببینم. مادرم به من گفت زینبم رفته خونه جد پیغمبر، اون وقت من 5 سالم بود. حسین من اومدم در اتاق پیغمبر رو که وا کردم، دیدم پیغمبر خوابیده، تو رو روی سینش گذاشته و تو رو سینه جدم خوابت برد. یه روزی تو رو روی سینه پیغمبر دیدم، امروزم با بدن قطعه قطعه روی خاک گرم کربلا میبینم. بذار پیغمبر رو صدا کنم، یا رسول الله، این کشته فتاده به آمون حسین تو. این سید دست و بازده در خون. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا